Ei, Haramayan, Malca eder mandıklayan, dur melan, az der oynayam, rahem لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. ایران ما، سرزمین همت جوانان.
شبکه رادیویی جوان.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست. توحف العقول صفحه 467.
یاد دارم از بچگی تا چشم میفته به حرم، دست روی سینه بذارم، سلام بدم سمت حرم، سر رو ذریحت میذارم، دخیل میبندم دلمو، بلند میگم آقا سلام.
امام رضا علیه السلام فرمود نزدیکترین حالت بنده به خدا در حال سجده است. فرمود تو حال سجده از خدا حاجت بخوای، تو حال سجده دعا کن.
از راه دوری اومدم، دلو بذارم و برم، مثل کبوترا بشم، پر بزنم دور حرم، وقتی که بارون میباره کرمه.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
مرز سبز، سفید، سرخ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. برنامه سبز سفید سرخ از ایستگاه رادیوی جوان خیلی خوش آمدید. در برنامه امشب با حضور آقای فرخی عزیز قراره که به یکی از موضوعات روز بپردازیم. آقای فرخی خیلی خوش آمدید.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ، و جا داره من هم تسلیت عرض کنم فرسیدن شهادت امام رضا علیه السلام.
خیلی متشکر از شما. موضوع امشب برنامه ما آقای فرخی در مورد اهمیت ساماندهی و مکانیزه کردن استفاده از آب در بخش کشاورزی با توجه به بحران کم آبی که در حال حاضر داریم.
از زمانی که حالا این بحث بحران آبی در کشور خیلی جدی شد و به ویژه امسال، این بحث لزوم مکانیزه کردن کشاورزی و استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی و نوسازی تجهیزاتی که در استفاده میشه خیلی جدی برجسته شد، چرا که حالا آمارهایی که در این سالا منتشر میکنن هرچند مختلفه ولی نشان میدهد دیگه حداقلش بیش از 80% آبی که داره در واقع در کشور مورد استفاده قرار میگیره در بخش کشاورزی مصرف میشه، و همین مسئله یک بار دیگر باعث شد تا خیلی‌ها تاکید کنن بر اینکه ما اولا تجهیزاتمون در کشاورزی، تجهیزاتی که در استفاده میشه، فرسوده شده، نیاز به نوسازی داره، و دوم اینکه کشاورزی ما همچنان سنتی هستش. این علارغم این هستش که بخش زیادی از اشتغال ما در حوزه کشاورزیه، و خب کشاورزی از گذشته یکی از مزیت‌های ما بوده است، اما حالا در شرایط امروز کشور اینکه چگونه باید کشاورزی رو نوسازی کنیم، چه سرمایه‌گذاری‌هایی برای مدرن‌سازی کشاورزیمون در واقع انجام بدیم، موضوعی است که بسیار مهم هستش، و برای همین امروز هم می‌خوایم در این برنامه درباره همین مسئله، یعنی مدرن‌سازی کشاورزی کشور، صحبت کنیم.
خیلی متشکرم.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن.
ما دنبال عشقیم برای آباد کردن.
ما دنبال یه همقدمیم.
یه همراه. ما دنبال هموطنیم.
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله‌ها.
ما اصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبکه رادیویی جوان.
در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای ادریس مرسلی، مشاور مطالعاتی معاون آب و خاک. آقای مرسلی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید.
متشکر از شما.
سپاس از همراهی.
آقای فرخی بفرمایید.
بله، سپاس از همراهی آقای مرسلی. آقای مرسلی، خب نکته‌ای که شاید در قدم اول باید دربارش صحبت کنیم این هستش که این بحث کشاورزی به صورت حالا میگوید میشود گفت که تکراری داره مطرح میشه در طول چندین سال و حتی چندین دهه اخیر، و صحبت میشه که باید سرمایه‌گذاری کنیم برای مدرن‌سازی کشاورزی. آیا ما تا خود امسال در این زمینه به نظر شما کار جدی انجام داده ایم، و اگر انجام نداده ایم چرا؟ و دوم این که اگر به این سمت می رفتیم که کشاورزیمون رو نوسازی کنیم و مدرن کنیم و اون شیوه های سنتی و آرام آرام کنار بگذاریم، چقدر در حفظ منابع آبی کشور می توانست مؤثر باشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما مجریان توانا. عرض کنم خدمت شما این بحثی که داشتین یکی دو تا مبحث رو شامل میشه. یکی بحث عملکرده هاست،
بله،
چالش ها و موانع. در رابطه با عملکرده ها ما میتونیم بگیم که الان اقدامات مناسبی به تناسب اعتباراتی که دریافت کردیم، البته
به تناسب
در خصوص بحث‌های مربوط به مدرنیزاسیون یا در واقع مکانیزه کردن شیوه‌های آبیاری صورت گرفته و بر اساس برنامه هفتم هم در دست اجرا هستند. اما اگر آمار ارقامی بتونم بگم، ما الان نزدیک 3.2 میلیون هکتار از اراضی آبی کشاورزی رو به سامان‌های نوین آبیاری که شامل قطره‌ای و به صورت کلی تحت فشار هست تجهیز کردیم.
این 3.2 از چه مقداره؟
از 8.7 یا حدوداً 8.5 میلیون هکتاری که
هنوز به نصف نرسیده. بله
بله، این عدد طبق سامانهای نوین آبیاری. در رابطه با مثلا شبکه‌های فرعی آبیاری زهکشی هم 1.6 میلیون هکتار کار انجام شده، تجهیز نوسازی اراضی کشاورزی هم همین حدود کار صورت گرفته. در رابطه با بازسازی نوسازی قنوات ما حدود 32,000 کیلومتر کار انجام دادیم و مواردی از این قبیل رو در واقع در کارنامه وزارت جهاد کشاورزی عمدتاً از برنامه اول، یعنی از سال 1368 به این وقت و تا کنون انجام شده و در دست اجرا هم هست.
آقای مرسلی، برنامه که در این باره نوشته شده آیا تا الان بهش پایبند بودید؟ یعنی بر اساس اون برنامه پیش رفتید برای نوسازی؟
بله، عرض کنم خدمت شما، واقعیت اینه که یکی از مهمترین چالش ها و موانعی که در امور مربوط به بخش کشاورزی و به ویژه در کارهای زیربنایی و مدرنیزاسیون آب کشاورزی وجود داشته، کمبود منابع مالی یا عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز بوده. به عنوان مثال ما در برنامه هفتم 200,000 هکتار پیش بینی کردیم که سامانهای نوین آبیاری مجهز بشه در اراضی آبی یا تجهیز بشه. منتها بر اساس اعتباراتی که تخصیص داده شده در همین سال گذشته ما حدود 32,000 هکتار تونستیم انجام بدیم.
یعنی 270 مشخص شد، 32 انجام شد.
200,000 هکتار.
200,000 هکتار. بله.
بله. البته هوشمندسازی هم اضافه کنیم میشه 350,000 هکتار. یعنی عملکرد نسبت به اون هدف بسیار پایین نشون میده. دو تا دلیل عمده داره. البته عوامل دیگه ای هم داره. یکی بحث افزایش شدید قیمت ها در خود لوازم آبیاری و کلا وجود تورم در جامعه و در کنارش تخصیص اعتباراتی است که متناسب با همون 200,000 هکتار در واقع داده نشده. این مورد در طول سالهای گذشته هم بوده، یعنی اگر اینو تعمیم بدیم به سالهای قبل از برنامه هفته، برنامه ششم باشه، پنجم باشه، امسال اینا باشه، متاسفانه درصد تحقق اهداف ما حدود 30% میتونیم بگیم و این عامل اصلیش همین بحث تخصیصی کمتر اعتبارات، افزایش شدید قیمت ها باعث شده که این قضیه پیش بره.
آخه همین اختلاف 32-200 رو در نظر بگیریم، یعنی اصلا میشود گفت که چشمنداز آینده‌ام برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی چندان روشن نیست.
بله بله، به صورت کلی ما میتونیم بگیم که اعتباراتی که برای مدیریت تقاضای آب یا همون بهینه‌سازی مصرف آب صورت میگیره متاسفانه بسیار کمتره و این کفاف هم اهداف و حتی آنچه که مورد نیاز جامعه هست و میشود کار انجام داد رو در واقع نمیکنه و از این جهت ما همیشه عقب هستیم و یکی از دلایلی که الان متاسفانه با بحث کم آبیاری یا در واقع کمبود منابع آبی یا عدم بهینه سازی مصرف آب بهتره بگیم مواجه هستیم برمیگرده به این دلایلی که عرض کردم.
بله، سپاسگزارم، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکر از شما آقای مرسلی که در برنامه ما حاضر شدید.
هستیم خدمتتون.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
در این لحظه ارتباط ما با جناب آقای محمد رضا کوثری، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برقرار شده. آقای کوثری سلام.
سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم، تشکر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کوثری.
متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه خوب شما در خدمتتون هستم.
آقای دکتر کوثری، ما قبل از شما با آقای مرسلی که صحبت می‌کردیم که ایشون حالا در زمینه آب و خاک کارگران و پژوهش‌های در این زمینه انجام دادن، نکته‌ای که اشاره کردن اینه که ما اون میزان هکتاری که در برنامه هفتم مد نظر قرار داده بودیم برای اینکه نوسازی کنیم تجهیزات آب رو در زمینه کشاورزی برای آبیاری و در واقع آبرسانی به حوزه کشاورزی، اختلافش خیلی چشمگیر بود. یعنی بحث 200,000 هکتار بود، 32,000، اصلا یک عدد و ارقام خیلی جدی و یک اختلاف چشمگیری. آیا با این اختلاف چشمگیری که در خود برنامه هفتم مشخص شده، میشود امید داشت که به سمت ساماندهی مصرف آب در بخش کشاورزی بریم؟
یک واقعیت رو ما باید قبول کنیم الان، و اون این که حالا حتما منتظر اعتبارات دولتی نباشیم. شرایط کشور ما به گونه ای هست الان، ما همیشه متاسفانه برنامه ها و حالا شرایط به گونه ای هست که تو بخش کشاورزی خیلی وقتا منتظر اعتبارات دولتی هست. با توجه به گستردگی کشور ما و حالا بخش کشاورزی ما، اون سطح بسیار زیادی اراضی کشاورزی که داریم، ایران یک کشور پهناور هست، از لحاظ علمی متنوع هست، از لحاظ جغرافیایی توپوگرافی خیلی تنوع هم زیاد داره. بعد از یک طرف دیگه ما بحثای خرده مالکی ها رو داریم که یک سری مشکلات فوق‌العاده پایه و اساسی هم ما تو این بحث بالاخره کشاورزیمون داریم. اینها رو اگر که اعتبارات دولتی و حالا تو برنامه هفتم و امسال هم فراهم بشه که خیلی خوبه، ولی ما شرایط فعلی منابع آب کشورمون به گونه نیست که خود کشاورزا هم باید این رو بدونن که خیلی نباید ما منتظر اعتبارات بخش دولتی باشیم. ما فقط بحث منابع آب نیست، ما مثلا شما در نظر بگیرید در رابطه با یک بحث آفات و بیماری های گیاهی، بحث سرمادگی ها، بله، تنش های دمایی، ما انواع اقسام مشکلات رو داریم. اگر همه اینها رو بخوایم خودمون و در واقع به اعتبارات دولتی وابسته باشیم، کار پیش نمیره و این اتفاقات که الان شما مشاهده می‌کنید رو بازم می‌بینید.
خب الان نکته‌ای که مطرح میشه، کشاورز ما میگوید من مثل سالهای گذشته قدرت اقتصادی ندارم برای اینکه بخوام نوسازی کنم. میگه اگر میخواستم این کار انجام بدم اصلا منتظر دولت نمی‌موندم، 10 سال پیش این کار انجام داده بودم، به برنامه هفتم هم نمی‌رسید، قبل از اون این کار انجام داده بودم. اینجوری باشه، خب به نظر میرسه که ما تو زمینه مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی حداقل تو 5 سال آینده هم نمی‌تونیم کاری کنیم.
در کل من همونجوری که خدمتتون عرض کردم، این موضوع رو شما باید در یک پازل، در یک شرایط خیلی پیچیده‌تر و بزرگتر ببینید.
درسته؟
این موضوع که الان مثلا ما نمیتونیم فقط بحث آبیاری رو فقط روش متمرکز بشیم و بالاخره خیلی
مدرن سازی، بالاخره مدرن سازی در تمام،
بله بله بله، ولی ببینید موضوع که وجود داره، بنده تو یک سری از داخل یک سری از اراضی کشاورزی مزارع اینا خودم هم کار میکنم و مشاوره میدم، و حتی یک سری از اراضی که واقعا دستشون هم میرسه و کاری بکنن، اینها کاری نمیکنن، منابع مالی هم دارن. اون قسمت رو هم ما باید در نظر بگیریم.
چند درصد هم به نظرتون؟
ببینید درصدشون رو الان من اونهایی که دارم میبینم و واقعا سخت مثلا میخوام درصد بدم، تو حیطه کاری خودم شاید
اصلا خیلی
درصد
به نظر کمتر از این هاست آقای کوثری.
ببینید هم چیزی که من توی کار خودم رفتم دیدم و حالا اون اراضی بزرگ خیلی، اراضی کوچیک ما خیلی جاهاشون واقعا قابلیت مکانیزاسیون رو به این راحتی ها ندارن.
بله،
میدونیم اراضی خورده مالکی ها. ببینید یک موضوع دیگه هم که وجود داره بحث بیلان آب هست.
درسته،
ما خیلی جاها الان آبیاری غرقابی داره صورت میگیره. خب اگر ما اینها رو ببریم به سمت در حالا آبیاری قطره، اینها خوب هست، ولی خیلی وقتا همین آب غرقابی در داخل زمین فرو میره، جای دیگه میاد بیرون و یک سری دیگه دارن ازش استفاده میشه، شاید 3-4 سری این داره استفاده میشه.
بله،
در نهایت تبخیر میشه. به خاطر این موضوع این موارد رو هم ما باید مد نظر داشته باشیم برای یه کار. ولی خب الحق و الانصاف هرچی ما بتونیم از علم و فناوری های نوین، ببینید ما مکانیزاسیون تنها هم به دردمون نمیخوره، اتوماسیون
در کنارش بچه کاری انجام بدیم.
ببینید ما بایستی از اول از همه مدیریت یک بارچ.
بله،
خب شما مثلا بیاید آبیاری رو هم خوب مکانیزش کنید، آب رو هم خوب برسونید، ولی مدیریت آفات نداشته باشید، عملا بهره وری نداره.
درسته،
مدیریت سرمازدگی، گرمازدگی، تنش‌های دمایی نداشته باشید، عملا تولیدی ندارید، می‌دونید، و اون زمین روز به روز فقیرتر میشه و این سوالات که الان شما اینجا مطرح فرمودین رو ما دوباره بهش می‌رسیم به صورت خیلی شدیدتر در سال‌های آینده.
بله.
اول از همه مدیریت یک بارچه باید تو اینها انجام بشه. فناوری های نوین خیلی مهم هستن. ببینید بله. ما در رابطه با چند تا عنصر هستن تأثیر دارن تو تابع تولید. اقلیم هست، خاک هست، نیروی انسانی و مدیریت هست، خود منابع آب هست و حالا همون بحث فناوری ها رو اگر بهشون اضافه بکنیم، در چند سال گذشته، چند دهه گذشته از لحاظ اقلیم به خاطر گرمایش و تغییر اقلیم وضعیت ما خیلی جاها بدتر شده.
بله.
وضعیت منابع خاکمون باید قبول کنیم شورتر، بی‌کیفیت‌تر، ماده عالی کمتر، فرسایش پذیرتر، بدتر شده. نیروی انسانی، شاید نیروی انسانی از یه قسمت‌های بگیم بهتر، از یه قسمت‌های بگیم بدتر نسبت روند نزولی داشته. بحث منابع آبمون که واقعا هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی تحت تاثیر قرار، ولی یک چیز این وسط بهتر شده، اونم فناوری ها هستن، هم از لحاظ
بله
کمی، هم از لحاظ کیفی
و قیمتش با ورود دانش بنیان ها. بله
ببینید، بله واقعیت قضیه ما از این پتانسیل اینها استفاده نمی کنیم و خیلی هم ناراحت هستیم که چرا این اتفاق. هر جای دنیا، هر گوشه دنیا شما بررسی کنید، اگر پیشرفتی صورت گرفته، حتما به واسطه ورود علم و فناوری تو هر زمینه‌ای میخواد باشه و کارشناسی و مهندسی شده، باید به این صورت اتفاق بیفته. وقتی ما اینها رو نداریم، حالا بیایم مکانیزاسیون، خیلی جاها مکانیزاسیون آبیاری هم انجام شده ولی اون بازدهی لازم رو نداشته. من خیلی جاها دیدم.
چرا میگید بازدهی لازم نداشته؟
ببینید، مثلا مطابق با شرایط اقلیم اون منطقه نبوده.
آها.
مثلا ما یه جایی داشتیم که باد خیلی بوده، آبیاری بارانی میگذارن. خب شما از خیلی جنبه ها نگاه میکنید، بخش عمده ای از این منابع آب از طریق تأخیر از دسترس خارج میشه و من برای خودم خیلی فقط سوال هست که اینا چجوری گسترش اینقدر گسترش بشه پیدا کرد.
خب آمایشی در این زمینه عقب وجود نداشته متناسب با اون شرایط؟
ببینید چرا بوده، ولی خب من به شخصه نمیتونم دفاع بکنم مثلا از این نوع آبیاری که اونجا صورت گرفته.
آقای کوسری، الان در حتی کشورهای اروپایی که می‌فرمایید که علم پیشرفت کرده، اتفاقا از فناوری هم دارن استفاده می‌کنن، به بهترین نحو میان یه سری اپ‌هایی رو طراحی کردن که این اپ‌ها کاملا نشون میده که زمینی که الان شما درش قرار دارین چقدر در واقع نیاز به رطوبت داره، الان میزان رطوبتش چقدره، کی باید بهش آب بدیم، چقدر آب بدیم، حتی میزان عناصری که الان تو اون زمین هست و نیاز به تقویتش هست، همه مشخصه. حتی به شما پیشنهاد میده که در این زمین در طی یک سال آینده این محصول رو بکاری، بازدهیت بیشتر میشه. خب و حتی کلانتر، یعنی مدیریت کلان کشاورزی و آبخیزداری رو میاد انجام میده و کل کشور رو میاد مطرح میکنه، میگه آقا فلان زمین فلان جا الان قابلیت اینو داره که شما بری و گندم بکاری. خب همه اینها رو داره انجام میده. چرا ما هنوز که هنوزه این مدیریت جامع و فناور محور رو نتونستیم در ایرانمون در واقع جا بندازیم؟ با این همه علمی که هست، اتفاقا شرکت های دانش بنیانمون خیلی پیشرفته هم هست. چرا انجام نمیدیم؟
الان ببینید، همین موارد که شما فرمودین که در کشورهای اروپایی وجود داره ما هم داریم و خیلی جاها بهترش رو هم داریم. من میتونم ثابت کنم بهتون. خب یعنی ما از فناوری های نوین داخل کشورمون، هم مراکز در واقع تحقیقاتیمون، هم شرکت های دانش بنیان خیلی خوب اینها رو توسعه دادن و بومی ایران هم هستن. ببینید، ما برای این بحث خود حالا آبیاری و مدیریت یک پارچه اطلاعات تصاویر ماهواره‌ای رو نیاز داریم، اطلاعات داخل مزرعه رو نیاز داریم، اطلاعات سنسورهای رطوبت خاک و دمای خاک و دمای هوا و رطوبت هوا و امثال هم رو احتیاج داریم، مرکز پایش و کنترل هوشمند و تصمیم گیری ها رو احتیاج داریم و همه اینها رو داخل کشورمون داریم. ولی موان، ببینید اگر بخوایم
موان کجاست؟ پول نداریم؟
موان، ببینید چندین حالا موانع های عرضم خدمت شما اجتماعی فرهنگی هستن، همون مباحث مالی که شما فرمودید هستن.
اجتماعی فرهنگی مورد خاصی نه، الان کشاورز اتفاقا با افتخار پدر من کشاورز هم هست.
بله.
خیلی هم در واقع الان چالش آب داره
کنه.
بله میخواد مدیریت بکنه و اتفاقا خیلی هم راغبه که بیان و از فناوری در زمینه ایشون هم استفاده بکنن.
بله.
بله. از نظر فرهنگی اجتماعی فکر نمی کنم کسی مشکل داشته باشه با این داستان.
من یه موضوع خدمت شما عرض کنم، بنده علاوه بر این که بالاخره تو بحثه حالا هیئت علمی مرکز تحقیقات پژوهشگر بازار خاک آبخیزداری هستم، تو بحث دانش بنیان هم فعالیت دارم و تو مزارع کار میکنم.
خیلی عالی.
این مواردی که من دارم خدمت شما عرض میکنم تمام من مواردی هست که در واقع من کامل با تمام وجودم باشون درگیر بودم. ببینید ما سریع به نفوذ دانش تو بخش کشاورزی ما آماره که اعلام میشه حدود 5% هست و حتی بعد وقتا کمتر. همین ضریب نفوذ دانش تو کشور پیشرفته آمارای 50% و 75% و اینها داره مطرح میشه. ما پذیرش فناوری های نوینمون حالا خودش دلایل مختلفی داره، مقصر هم کشاورز نیست. بعضی میرسین
بله
ببینید دلایل مختلفی داره وقت قبول بکنن فناوری های نوین رو و تو بخش کشاورزی ما خیلی سخت است، ولی خب ناچار میشن بعد از چند مدت، بعد از 2-3 سال خود من هم که الان دارم خدمت شما عرض میکنم کار کشاورزی هم انجام میدم. خب و مثل شما پدر من هم اهل کشاورزی هست و آره ببینید 2-3 سال آینده 4-5 سال آینده دیگه با این شرایط اصلا جلو نمیتونیم بریم. ما موارد فرهنگی خدمت رو عرض کردم، زیر ساخته مالی. ببینید در هر صورت یک هزینه هایی داره این موارد. شما یک سنسور رطوبت خواب که خوب بخواید الان پیدا بکنید مثلا رقم حداقل 60 میلیون خوبم، حالا اونجوری هم نه مثلا
خب بالاخره اینجا دیگه باید دولت وارد بشه دیگه.
بله درست میفرمایید. آقای دکتر شما هم نظرتون بحث اینجاست که دولت باید سرمایه گذاری کنه، فکر کنم تو این زمینه آقای دکتر موافقم، ولی دولت میگوید من منابع ندارم، درسته میگم آقای دکتر؟
ببینید بله منابع کافی نیست و نمیتونم هم فراهم، یعنی اگر بگیم میتونم فراهم کنم امکانش نیست فراهم بکنه.
به نظرم منابع دارد اما مدیریت منابع به درستی انجام نمیگیرد.
اینو هم میتونم مثال خدمتتون عرض کنم. ببینید در یک مثلا باغ پسته 40 هکتاری 50 هکتاری شما اگر یک سیستم اینجوری رو به صورت خیلی ساده بخواید، ساده یعنی خط فرمان و کامند و شیر بازی اینها نداشته باشن، بخواید برقرار بکنید حداقل مثلا نزدیک 200 تومان حداقل هزینه‌اش میشه.
بله
خب حالا شما ببینید مثلا در یک استانی که ما 60,000 هکتار باغ پسته داریم مثلا، واقعیت قضیه چند هزار همت ما باید پول اختصاص بدیم به اینا و در شرایط فعلی کشورمون امکان پذیر نیست. به نظر من قوانین، بعضی وقتا قوانین و استفاده صحیح از آب و ارزشدار کردن آب، خب و یک طرف دیگه هم هست که کشاورز اگر محصولی رو با 1001 زحمت به دست آورد این محصول حتما خریدار داشته باشد.
آه همین بحث ارزش و فایده خیلی مهم هستش.
بله.
آیا تو این زمینه ما کارهای پژوهشی انجام میدیم برای کشاورز که مثلا بگوییم آقا این همه آب مثلا این مقدار آب داری مصرف میکنی که این محصول رو بکاری بعد برداشت میکنی اینقدر هم میفروشی؟ آیا ما چنین پژوهشایی داریم؟
بله بله پژوهش ها انجام شده، دارد هم انجام میشه. اینها دیگه باز تو بحث‌های امنیت غذایی و الگوی کشت و اینها وارد میشین مباحثی که شما میفرمایید به صورت کلان. بعضی وقتا ما برای تامین امنیت غذایی کشورمون و شرایط خاص ژئوپلیتیکی که داریم مجبور هستیم که یک سری بالاخره حتی ضرر هم میدیم یک سری تولیدات رو داشته باشیم. بعد شما در نظر داشته باشید که ما مجبور هستیم یک سری تولیدات رو داشته باشیم، ولی یک سری مثلا حالا در رابطه با خود پسته قیمت و تغییراتش بعض وقتا اتفاقات میفته. حالا من این پسته رو چون که خیلی با کشاورزایی که تو این زمین کار میکنن باشون در تماس بودم، حتی این زمینی همین جور گوجه فرنگی خیلی مسئله بالاخره ما باشون درگیر هستیم، نوسان قیمت بعضی وقتا و بعضی وقتا بازاری که بازار خیلی کشنده نیست، یعنی خوب منابع بله. به کشاورز تزریق نمیکنه. اینها هم مواردی هستن که خودشون بعداً به صورت مستقیم و غیر مستقیم از در واقع گرایش به سمت فناوری های نوین یه خورده مانع ایجاد میکنن، کند میکنن این پدیده رو.
یعنی پس شما بر این باورین که تو بحث آمایش هایی که باید انجام بشه و بله. ترکیب اون با فناوری هنوز جای کار داریم؟
ببینید جای کار قطعاً هست و فرصت های شغل خیلی بزرگی چه برای بخش خصوصی چه برای بخش همون دولتی و هر جای دنیا این باشه، تهدید رو تبدیل به فرصت میکنن، ازش منابع مالی بیرون میارن و رشد و توسعه پیدا میکنن. ما نباید تو این حالت بمونیم، تو حالت فعلی که وجود داره. من جایی بوده بالاخره مزارع بزرگی که کار میکردیم باهاشون عملا اگر که فناوری های نوین رو استفاده میکردن 2-3 هزار میلیارد تومان تفاوت درآمدشون بود و خودشون هم میدونستن.
بله.
وارد کار نمیشدن آخرش، هر کار بالاخره به شیوه های